اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مؤمنون رو مطرح میکنیم. به خدمت عزیزان دیشب ورود به وصف دوم داشتیم بعد از اینکه فرمود قد افلح المؤمنون، قطعا به راستی رستگاران و انسانهای کامیاب مؤمنانند، با همه تعاریفی که برای ایمان خدمت عزیزان و بزرگواران تقدیم شد. اولین ویژگی مؤمنان رو خواندیم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان در بعد ارتباط با حضرت حق بسیار مستحکم و قوی، در صلات خیش خاشع و فروتن، جان و دل تسلیم خداست و بهترین استفاده ها رو از این فریضه و از این عبادتی که مسیر انسان به سوی حضرت حق رو تسریع می کند، کوتاه می کند و کمککار آدمیست، بهره خودشون رو می برند، با همه توضیحاتی که در دو نوبت گفتیم و دیگه تکرار عرایز نمی کنند. اما ویژگی بعدی رو فرمود، دومین رو، والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمنان کسانی هستند که از لغو اعراض میکنن. اشاره شد که لغو به لحاظ لغوی ما لا طائل تحته، چیزی و امری است که فائده ای بر او مترتب نیست، سودمندی ندارد، غایت و هدفی و غرض و غلایی هم در اون وجود ندارد. این معنای جامعی است که برای لغو میتوان گفت. البته اشاره کردم آیه شریفه در دو سطح قابل تفسیر و استفاده است، به همین خاطر لغو هم در دو سطح، یه سطح ابتدایی اون و یه سطح برتری که امشب خواهم گفت خدمت دوستان عزیز بیان می شود که می رسیم انشاءالله. اما جمع مطلب بر این شد که اعراض رو هم دانستیم، اعراض از ماده عرض، عرض یعنی جانب، سمت، اعراض به معنای سمت و جانب و مسیر را عوض کردن. مؤمنان کسانی هستند که مسیر زندگی خودشون رو از لغو جدا می کنند و در مسیر لغو حرکت نمی کنند. اشاره شد محضر مبارکتون که لغو با همین معنا و تعریفی که گفته شد سه حوزه دارد. گاه لغو در اندیشه و فکر و باورهاست، اونگاه لغو در گفتار و شنیدنها و گفتنهاست، سوم لغو در رفتار و اعمال و کردار است. سه ویژگی رو خدمت دوستان، سه ساحت لغو رو محضر مبارکتون اشاره کردم. ابتداعا عقاید و باورهایی است که اینها هیچ غرض و غلایی در پس اون نیست و سودمندی و فائده‌ای برای انسان نداره، پیگیری اون وجود رو به اون دادن. متاسفانه آفتی که بشریت در طول تاریخ گرفتار اون بوده است و امروز هم گرفتار است. چه مکتبها، چه دستکها، چه افکار و عقایدی که پشت اون سودجویی هاست مطرح میشه در همه کشورهای دنیا، در کشور خود ما که پایان اون چیست؟ هیچ. پوچیست. هیچ هدف عقلایی و یه سامانه فکری درست ثوابی در پس این فکر و عقیده و گروه و جماعت نیست که نظرات خودشون رو مطرح میکنند. و از اون طرف هیچ فائده ای نه برای دنیای انسان ها در اون دیده می شود نه برای آخرتشون. مؤمنان کسانی هستند که در این مسیر و وادی قرار نمی گیرند. عمر، استعداد، وجود خودشون، حافظه و فکر خودشون رو و اندیشه و قلبشون رو به چنین عقاید باطل و بیهوده ای نمی دهند و گرد این مسائل نمی گردند. دوم اشاره کردم محضر بارکتون لغو در شنیدنها و گفتنهاست که آفت بزرگیست. بگذارید که این رو قدری مبسوطتر و گسترده تر امشب خدمت عزیزان بازگو کنیم. استعذار دارید عزیزان برادران بزرگوار و خواهران گرانقدر که قوه صامعه یعنی شنیداری انسان نقش عجیبی در وجود ما دارد، به حدی که به قرآن که مراجعه می کنید حق تقدم رو با سمع می بینید تا بصر، شنیدن تا دیدن. ان السمع والبصر والفؤاد. همیشه در آیات شریفه قرآن ابتداءً گوش میاد، اونگاه به دنبال اون چشم می آید، به دلیل اینکه اثر شنیدن و شنیدار در وجود انسان پایدارتر و عمیق‌تر و جادارتر است. بنگرید به شواهد مثالی که قرآن بازگو می کند که بسیار تکان دهنده است. سوره مبارکه قاف بعد از این که حضرت پروردگار اشاره می کند به نمونه هایی به شکل کلی از تمدن به انسان هایی که ضرور شدند و اینها در خلاف مسیر الهی حرکت کردند و پایان اونها هم از میان رفتن و سقوط و انحطاط بود، به اینجا که می رسد می فهمد ان فی ذالک، در آن چه گفتیم تذکر و ذکرایی است، می تواند انسان ها رو به خود بیاورد، متوجه کند. آه برای همه انسان ها نه. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. در آن چه گفتیم اسباب کامل تذکر و بیدارگری وجود دارد، اما برای کسانی که لمن کان له قلب، اون کسی که عقل و قلبش رو به کار میندازد و القى السمع و گوش جان می سپارد. خداوند اینجا چه نیروی و چه قوه ای رو مطرح می کند؟ قوه صامعه انسان رو. کسی که قلب متعقل داشته باشه و گوش شنوا و آماده داشته باشد می تواند از تذکرات الهی بهترین بهره رو ببرد و سر به سلامت در این زندگی و فردا خواهد برد. یعنی راه نجات و ابزار نجات رو در این آیه کریم سوره مبارکه قاف خداوند سبحان تعقل و استماع می داند. گوش رو مطرح می کنه و شنیدن رو مطرح می کند. نمونه عجیب و تکان دهنده تر رو اون رو می بینید. خدای سبحان از زبان دوزخیان و جهنمیان جمله‌ای می گوید تکان دهنده. اهل جهنم می گویند لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. امروز ما در جهنم شهادت میدیم اگر ما عقلمون رو در دنیا به کار مینداختیم و اگر گوش شنوا داشتیم امروز در جهنم نبودیم. یعنی راه برون رفته از دوزخ و عذاب رو خداوند سبحان بخش از اون رو در چه میداند؟ در استفاده بهینه و کارآمد از قبه صامعه و گوش. به همین خاطر این نقش خیلی پررنگ است عزیزان، این که آدمی این گوش رو به کجا بسپارد و در اختیار چه بدهد و چه چیزی تغذیه کنه وجود انسان رو، حالا چه خود آدمی بر زبان بیاورد یا اینکه بشنود و وجودش رو بخواد از طریق شنیدن تغذیه کند. این بسیار بسیار نکته مهم نیست. امیرالمؤمنین نهج البلاغه، استحضار دارید دیگه خطبه متقین، خطبه حمام سرآمدی است در بیان ویژگی های انسان های کامیاب و موفق که فوق العاده امام مایه گذاردند در بیان این ویژگی ها به این صفات زیبا. قضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. اهل تقوا کسانی هستند که اینها مهار کامل به چشمشون دارند، اینها تسلط بر دیدنی هاشون دارند، چشمهاشون رو کنترل میکنن از آنچه خداوند برایشان حرام کرده است و ممنوع کرده است دوختن نظر به آن رو سریعا به دنبالش میفهمند. و وقفوا اسماءهم عند العلم النافع لهم. و اینها به تمام معنا تسلط دارن و گوشهای خودشون و شنیدار خودشون رو متوقف میکنن، به کنترل میکنن بر شنیدنی که نافع برای آنان باشد.
مؤمنین کسانی هستند که اینها به ارزانی گوش خودشون رو به هر لغوی نمی سپارند. عزیزان، سخنی که در اون فائده دنیوی و اخروی وجود ندارد و یه غرض عقلایی پشت این کلام نیست. در پارسی اسم عجیب زیبایی بهش میگن، یه واژه سرعی در پارسی داریم که به این کلام گفته می شود و بسیار جالب است. این کلمه، همین تک کلمه، یاوه. یاوه، نمیگن فلانی یاور سرایی میکنن. یاوه یعنی سخنی که هیچ فائده ای برای دنیا و آخرت انسان نداره و هیچ غرض و غلایی هم پشت اون وجود ندارد. دریقا و دردا که انسان این استعداد بزرگی که آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش، این قوه استماع رو در اختیار کسانی بگذارد که یه ساعت نشستید، دو ساعت نشستید. عذرخواهی میکنم ولو تو این جمع خانوادگی، اما بعد از این که بلند میشید چی شد این دو ساعت صحبت؟ این مطالبی که گفتیم و شنیدیم، این شنیدنهایی که دست داد، یک کلمه، یه ذره افسود به شخصیت ما، آیا خیر برای دنیای ما داشت؟ آیا خیر برای آخرت ما داشت؟ آیا واقعا غرضی، منفعتی پشت اون وجود داشت؟ گاه میبینید خیر مجموعه مطالب نیست مگر لغویات، نیست مگر یاوه. مؤمنین کسانی هستند که والذین هم عن اللغو معرضون، اینها قیمت قائلن برا وقتشون. کن علا عمرک اشح من که علا درهم که به دینارک، به تعبیر امیر المؤمنین. نمیخواد بخل داشته باشه تو مالت، پولت، زرت، طلات، نقرت. به عمرت بخل داشته باش فرزند آدم، بخیل باش از اینکه این گوشت رو به ارزانی و رایگان در اختیار هر کسی بخواهی بگذاری که هر رطب و یابسی رو در گوشت رو وارد کند و هر لغوی رو بگوید که آثار اون یه عمر ممکن است وجودت رو تحت تأثیر قرار بدهد. تیرگی ها، ظلمت ها، اینو تجربه دارید عزیزان. گاه می نشینید با یه افرادی یه ساعت، دو ساعت، وقتی بلند میشید اصلا خلقتون تنگه، اصلا سینه‌تون تنگی میکنند از این مطالبی که شنیدید، از لغویاتی که میشنوید. گاه نه انسان با یه کسی دم نشینی میکند، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. گاه با کسی هم صحبتی و هم دمی میکنید که وقتی بلند میشید لذت میبرید، یه حس خوشی دارید، یه نشاط و ابتهاجی در وجودتون وجود داره. مؤمنین چنین ویژگی و حالتی رو دارند. آیه 55 سوره مبارکه قصص چقدر زیباست این آیه. اذا سمع اللغو، مؤمنین وقتی در یه جایی هستن میبینن کسی داره لغو میگه، اذا سمع اللغو اعرضوا عنه، بلند میشن، تعارف با کسی ندارن. اگر در یه جایی دیدن دارن لغو میشنون، ثانیه ای و دقیقه ای وقت خودشون رو حروم نمی کنند اونجا، با کسی خجالتی ندارن، به تعبیر عامیانه رو درواسی ندارن با کسی که. اعرضوا عنه. و بعد ادامه آیه جالب است، و قالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، برید دنبال کار خودتون، ما هم میریم دنبال کار خودمون، شما تو همین عالم خودتون میخواید بچرخید بچرخید، ما هم میریم دنبال کار خودمون. لا نبتغ الجاهلین، این سخن گفتن شما و لغو شما جاهلانه است، نابخردانه است و ما نمیخواهیم خودمون رو وارد امور نابخردانه و ناپسند بکنیم. این خیلی مهم است عزیزان، و این من تأکید میکنم که توجه بیشتری به این داشته باشیم. بسیاری از افکار، بسیاری از، میخوام عرض کنم خدمت دوستان، توهمات، تصورات و این گونه مسائل هنگامی که تو جان و وجود انسان میاد، شد 5 سال بعد، 10 سال بعد ممکنه متوجه پاره از لغویاتی باشید که در گذشته زمان در وجودتون وارد شد و در جانتون آمد. امروز داره آثار اون مع الاسف در قلب و جانتون دیده میشه. بگذارید این جمله زیبا رو از سخن معصوم بخوانم، اونگاه ساحت دوم لغو، سوم لغو را هم بگیم و انشاءالله بریم قسمت بعدی. روایت اصول کافی است. من از کنز الدقایق مشهدی میخوانم، این تفسیر روایی بسیار زیبا و معتبری است، اما ایشان از اصول کافی نقل میکند از مرحوم کلینی که روایت از وجود و مبارک امام صادق علیه السلام. ان الله تبارک و تعالی، امام میفرماید ان الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جواره ابن آدم. خداوند ایمان رو تو تمام بخش های وجود انسان تقسیم کرده است، یعنی دست انسان ایمان دارد، چشم انسان ایمان دارد، زبان انسان ایمان دارد، هر کدام به مقتضای ایمان باید حرکت کنند و انجام وظیفه کنند. و قسمه علیها و فرقه فیها. فرض الله، به عنوان نمونه امام میفهمند، فرض الله علی السمع. ایمان سمع اینه که امام در پایان به همین آیه مورد بحث ما استشهاد میکنن. امام صادق فرض الله علی السمع ان یتنزه عن الاستماع الی ما حرم الله. اولین قدم این که ایمان گوش این است که انسان حرام الهی را نشنود. اگر دید غیبت است، تهمت است، ناسزاست، نارواست، کفر است، فسق است، فجور است، اگر این مطالب رو شنید هرگز نمیتونه استماع کنه. ایمان گوش آن است که اعراض از آن بکند و رویگردانی بکند و اجازه نده این اباطیل به گوشش وارد بشه. و ان یعرضه، ایمان گوش اینه که اعراض کند. امام میفهمد ان یعرضه اما لا یحل له مما نهى الله عن، هر چی رو که خدا نهی کرده است نباید استماع به آن بکند، به گوش به آن بسپارد. ولی اسقا الی ما اسخط الله. اسقا یعنی اون گوش دل سپاردن، گوش دل سپاردن. من این حدیث رو به کلمه اسقا که رسیدیم عرض میکنم، عجیب گاهی خوندم این مطلب رو خدمت دوستان، تکان دهنده است. خانم ها بایان، من اسقا، هر کسی که گوش دل بسپارد به گوینده ای، به گوینده ای. اظهار لطف فرمودید، عرائض حقیر رو الان دارید گوش میکنید. من از قائلا ناطقن فقط عبده، گویا او را عبادت میکند. ان کان ناطقن عن الله فقط عبد الله، اگر از خدا میگوید اون گوینده خدا را عبادت میکنید. و ان کان ناطقن عن الشیطان فقط عبد الشیطان، و اگر از شیطان داره میگه شیطان رو دارید عبادت میکنید. یعنی انسان رابطه‌ای که با یه گوینده پیدا میکند یه رابطه‌ای است که انسان رو از مسیر عبادت یا خارج میکند یا در مسیر عبادت مستمر و مستقر میکند. این نقش بسیار مهمی است که در این شنیدن وجود داره، باید توجه بیشتری به اون کرد. فقاله، بعد امام میفهمند، فقال فی ذلک، خدای سبحان در قرآن گفته است قد نزل علیکم فی الکتاب، آیه رو امام بخونن، که خدا در قرآن فرموده است ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر دیدید یه جمعی نشستن دارن کفر میگن، دارن آیات الهی رو مسخره میکنن، دارن به معصومین علیهم السلام جسارت میکنن و اباطیل نپخته نسخته اوهامات خودشون رو دارن میگن، ولی تو این جمع خانوادگی است، و یستهزئوا با و یستهزئوا با، دارن تمسخر میکنن، به مسخره میگیرن. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، هرگز حق ندارید بنشینید با اینها، ننشینید، بلند شید تا زمانی که موضوع سخن رو عوض کنند و از این مطالب دست بردارند. حتی یخوضوا فی حدیث غیره ثم استثنى الله موضع النسیان. بعد امام میفرمایند خدا جایی که انسان حواسش نیست، التفات نداره، اون رو استثناء میکند. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین. اما یه مرتبه به خود اومدی، ای چه حرفایی دارن اینجا تو این مجلس داره گفته میشه، تو این کلاس داره گفته میشه، تو این جمع داره گفته میشه، تو این رسانه داره گفته میشه، ببندش، خاموشش کن، بلند شو، برخیز، ننشین. فرمود فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، دیگه اینجا نشستن با قوم ظالم است. فقال، ببین امام میفهمن، باز آیه بعدی رو میخونن، و خداوند سبحان در قرآن فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خداوند بشارت میده به بندگانی که اقوال رو گوش میکنند و احسن اون رو پیروی میکنند. اینجا یه نکته وجود داره، گاهی بعض از این دوستان جوان ما به این آیه استناد میکنند اما متاسفانه نسخته، نپخته و نفهمیده، که آقا باید همه چی رو شنید، هر کفری رو شنید، هر چی رو شنید، هر باطلی رو شنید، بعد انسان اون حق رو انتخاب کنه. قرآن که اینو نمیگه، میگه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون چی؟ احسن. احسن چیه؟ افعل و تفصیل، یعنی آنی که بیشتر دارای حسن دارد. خب چی فهمیده میشه از این احسن؟ مراد از این قول چیست؟ سخنانی که حسن دارند بشنوید، احسنش رو انتخاب کنید. خدا نمیگه گر باطل برید گوش کنید، سخنی رو گوش کنید که حسن داره، ماهیتاً حسن درش هست، نه قبح داره، نه قباحت داره، نه لابلای اون زهر است و آکنده می کند جان انسان رو به بهانه این که من آزاد اندیشم، آزاد رأیم، میخوام اینو بشنوم اونو بشنوم. نه، اینو نمیگه قرآن. میگه سخنانی که اینها ماهیتاً سزاست، ماهیتاً رواست، حسن در اون وجود داره، بشنوید، حالا احسن به بهترین اون رو انتخاب کنید و بگذارید که به گوش جان وارد چقدر به تعبیر وجود و مبارک امام که شاهد مثال این رو میارن و بعد وجود و مبارک امام صادق میفهم و قال و خداوند فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون. امام اشاره میفرمایند در ادامه سخن خودشون به همین آیات مورد نظری که محضر مبارک عزیزان خوندیم، داریم میگیم و مطرح میکنیم. خب این نسبت به لغو دوم، که لغو در گفتار و لغو در شنیدار است. عزیزان ابا کنیم، اجتناب کنیم، اعراض کنیم، تمرین کنیم، واقعا سخنی رو اجازه نفوذ بدیم به جانمون و قلبمون و گوشمون که احساس کنیم فائده ای برای دنیا حداقل دارد، اگر برای آخرتمون نداره حداقل برای دنیامون مفید فائده باشه، یه غرض عقلایی پشت این حرف باشه، نه بیهوده سخن به این درازی، نه اینکه بالاخره بگذرد عمر به باطلی که مع الاسف فائده ای بران بار نمی شود. سوم، حوزه سوم لغو، لغو در رفتار. یه کارهایی که انسان انجام میده اما این کار رو وقتی نگاه میکنید فایده این کار چی بود؟ آیا چه چیزی، چه گلی به سر ما زد؟ آیا چه منفعت و سودی برای دنیامون داشت این کار، این عملی که انجام دادیم، یا برای آخرتمون داشت؟ چه غرضی پشت این بود؟ ببینید خیابون دارید در میشین توی پیاده رو، یه چیزی جلو پاتون، یه چیزی از بافات لگد میزنید رو پرتش میکنید. اگه سوال کنه کسی، نمیخوام بگم این مثال لغوه، دارم تنظیر ذهنی میکنم، بگه کسی چرا این کارو کردی؟ یعنی خواستی ورزش بکنی؟ یعنی خواستی مسیر رو مثلا پاک کنی از یه چیزی؟ نه، همینطوری خوشم اومد زدم تلق، یه شوت کردم. ببینید لغوه، اصلا من نمیدونم چرا این کارو کردم، فایدهش چی بود؟ حالا شما بیاید از کوچکترین مسائل لغو رو ببینید عزیزان، تا رابطه بین زن و شوهر، لغویاتی که ممکنه در این زندگی وجود داشته باشه، لغویاتی که محیط در محیط کسب و کار ما باشه، لغویاتی که در اقتصاد ما باشه، لغویاتی که در اخلاقیات ما به لحاظ رفتار باشه، دامنه وسیعی دارد. اما حال روز مؤمنان چیست؟ نسبت به لغو در رفتار چقدر زیبا قرآن بازگو میکند، اینها کسانی هستند که به هزا مرو به لغوه مرو کراما، هنگامی که یه رفتار لغو رو میبینن کریمانه از کنار اون میگذرن و مداخله در لغو نمی کنن و مشارکت در لغو نمی کنن. بسیاری از اوقات گرانبهای عمر ما که همیشه اشاره کردیم خدمت دوستان، 25 دقیقه الان، حدود 25 دقیقه گذشت، آقای انصاری داره صحبت میکنه، یعنی 25 دقیقه از عمر گرانبهای شما رو الان بنده گرفتم، به چه قیمتی، چه پاسخی دارم در پیشگاه خداوند سبحان که بتونم جواب بدم؟ اگر اون چه گفتم خدمت دوستان عزیز مفید فائده است برای دنیا و آخرتتون، میتونم در پیشگاه خداوند سربلند باشم، و الا چه، ما برای ثانیه ثانیه عمرمون باید جواب بدیم. لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم اجازه نمیدن برداریم تا چهار تا پاسخ رو مهیا کنیم در قبال چهار تا جواب. همون اولیش این ان عمره فی ما افنا، دقائق عمر و لحظات عمر رو تو چی گذروندید؟ به چه کاری مشغول بودید؟ به لغو بود؟ به لهو بود؟ به لعب بود؟ به عبث بود؟ به باطل بود؟ به چی بود؟ این عناوینی که قرآن معرفی میکنه فرصتی نیست الان ورود کنم بگم فرق لهو چیه با لغو، با لعب، با عبث. که اینها رو گاهی در مباحث اشاره کردیم خدمت دوستان، که ببینید بخشایی از عمر ما مع الاسف به این موارد و به این عناوین می‌گذارد. ما به ثانیه عمرمون باید پاسخگو باشیم در پیشگاه خداوند. بزرگترین چیزی، مهمترین چیزی که ما باید جواب بدیم همین نعمت عمرمونه که حضرت پروردگار به ما داده. چطور میتونیم این رو درگیر با مسائل لغوی باشیم که وقتی تموم میشه این فعالیت و این صرف کالری و انرژی و غیره، بعد احساس میکنیم هیچی بهرمون نبوده اصلا از این وقتی که گذروندیم، از این که نشستیم اینو تماشا کردیم، این کار انجام دادیم، اون انجام دادیم، هیچی گیرمون نیومد. خیلی تکان دهنده است این پیام های شریف. مؤمنان کسانی هستند کلز و لذین هم عن اللغو معرضون، اعراض میکنن با اراده، با اختیار، با انتقاب مسیر زندگیشون رو در جهت لغو قرار نمیدن. این معنای اول و سطح اولی که از آیه شریفه به عنوان صفت دوم خدمت دوستان عزیز مطرح کردم. حالا میریم به تفسیر دوم آیه، یعنی برداشت دومی که از آیه وجود داره. این برداشت دوم رو به گونه ای مفسران نظام مطرح میکنن و درستم میگن، منافاتی هم با قسمت اول سخنمون نداره، که یه معنای شدیدتری از لغو در این استفاده میشه و آیه سوم و الذین هم عن اللغو معرضون پیوند میخوره با آیه دوم الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رازش هم تو خود قرآن به دست میاد و در سیره پیامبر مشخصه. یه آیه از آیات شریفه قرآن میخونم خدمت دوستان، مشخص میکنند. به این معنای دوم لغو یه مورد خاص رو در مصادیق سخنان معصومین گفتن که در قرآن هم هست. از ویژگی های رفتاری با پیامبر مکرم اسلام و ایذاهایی که به پیامبر می کردن مشرکان، آزارهای شنیع و شدیدی که نسبت به پیامبر داشتن این بود که قرآن پرده بر می دارد. آیه 26 سوره مبارکه فصلت، و قال الذین کفروا، این مشرکان به هم سفارش می کردن یک به یک، می گفتن لا تسمعوا لهذا القرآن. وقتی می‌دیدیم پیامبر شروع می‌کنه به خوندن وحی و قرآن، اصحاب شروع می‌کنن به خوندن وحی و قرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، اصلاً گوش ندید، می‌تونید انگشت در گوشتون بگذارید اگر می‌توانید، اصابعهم فی آذانهم باشه. اما مهمتر از این اینه، این قسمت آیه است، لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فی، شروع کنید لغو کردن وقتی اینها قرآن میخوانن، لعلکم تغلبون، باشه شما پیروز بشید و چیره بر پیامبر و یارانش بشید. یعنی چیکار کنید؟ شروع کنید به لغو کردن. پیامبر در مسجد الحرام شروع میکرد به خواندن قرآن، یا به نماز حتی پیامبر می ایستاد با یارانش، شروع میکرد به آیات قرآن، آما رجلان من بنی عبد الدار، این رو نوشتن سیره ابن هشام و دیگران، یک گروه راست یک گروه چپ پیامبر، از این مشرکان پول گرفته حساب شده، از اون انودهای لجوج آنچنانی شقی می ایستادن، شروع کردن سود زدن، کف زدن، عذرخواهی می کنم، ناسزا گفتن و فحاشی کردن. اسم این رو قرآن میگه چی؟ لغو. ولقوا فی، شروع کنید به این ناسزاها رو گفتن. حالا دقت بفرمایید، معنای شدیدتری که برای لغو وجود داره که در مصادیق روایات ما هم به همین معنا از همین آیه شریف هم استفاده میشه و گفته میشه، همین جمله ایست که عرض کردم عزیزان، فحش، کلام زشت، ناروا، ناسزا، سب مصداق لغو است در آیه شریفه. سب میکردند اینها. حالا دقت بفرمایید، فحشه هر کجا به کار برده میشود نشانه چیست؟ زیادی. به گناهی که بسیار شنیع است فاحشه گفته میشه، وقتی قبحش خیلی زیاد است. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، نزدیک زنا نشید، زنا فاحشه، یعنی نمیشه آبش رو شست، نمیشه ننگش رو شست. و لا تقرب الزنا، نزدیکش نشید چون فاحشه است. به سخنی که بسیار زشت است فحش گفته میشه. فحش سخنی که زشتی اون بسیار زیاد است. فحاش کسی که این گونه سخن میگوید، ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذي قليل الحيا لا يبالي بما قال ولا ما قيل له. خداوند بهشت را بر هر فحاش بی حیایی حرام کرده است که ابا نمی کند که در حق دیگران چه بگویند یا باکش نیست که دیگران در حق او چه بگویند. ان الله حرم الجنه على كل فحاش، بر هر فحاش این چنینی که فحش میدهد و سخن به ناسزا و ناروا میگد. این میشه مصداق لعن. فحش، سب عزیزان، سب ناسزاگویی با کلمات رکیک و زشت، این مصداق سب، مصداق فحش که اینها میشن زیر مجموعه لعن. و شأن مؤمن این نیست ما نگوییم بدو، میل به ناحق نکنیم، جامع کس سیه و دلق خود از رنگ نکنیم، رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم، ای به درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. ادامه آیه 55 سوره مبارکه قصص رو که خوندم گفتن لا نبتقل جاهلین. ببینید در کلام عرب این بود، شعارشون این بود اصلا، جامعه متعصب عرب که میگفتن الا الله یجهلن احدون علینا فنجهل فوق جهل الجاهلین، کی جرأت داره به ما حرف بزنه، بیا کی بگو ده تا بشنو. این منطق جاهلیت عرب بود، یه فوش بدی صد تا میذارم کف دستت. کلوخنداز را پاداش سنگ است. مگه ما نداریم تو فولکلور عامیانمون همین رو؟ ما هم داریم، کلوخنداز را پاداش سنگ است. اما قرآن گفت لا نبتغی الجاهلی، نه اگر ما کسی به ما فحش بدهد، اگر کسی به ما سب بدهد، اگر کسی به ما ناسزا بگوید، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما جوابش نمیدیم. لا نبتغی الجاهلی، ما که اهل این نیستیم که بر زبانمون، بالاخره وقتی خدمت دوستان عرض کردم اون جمله شعر سعدی رو دیگه، سگی پای صحرانشینی گزید، بالاخره پای این روستایی رو این سگ گاز گرفت، اینم افتان و خیزان و نالان رفت خانه. دختره که شیرین زبانی داشت تو خونه، یه نگاه که گفت چی شده بابا اینطور زاری؟ گفتی اون راه می اومدم سگی پای من رو گاز گرفت. گفت خب بابا تو هم که دندون داشتی پاشو گاز میگرفتی، خب تو هم پاشو گاز میگرفتی. گفت دخترم محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. اگه منم این چنین کاری بکنم که همونم منم که. لا نبتغی الجاهلین، لذت ببریم عزیزان از این مکتب تربیتی، لذت ببریم. سخن زیبای خاتم انبیا محمد مصطفی مثل المؤمن مثل النحله، مثال مؤمن مثال زنبور عسل است. عجیبه، چه تشبیه زیبایی. مثل المؤمن مثل النحله لا یجلس الا علی الطیب. زنبور عسل بر کجا می نشیند؟ بر پاکیزگی ها، بر گل ها، بر شاخه های بسیار زیبایی که شهد دارد. دیدید زنبور عسل و عذرخواهی میکنم بر فاضلا و مزبله ها بنشیند؟ مگسوار؟ نه. لا یجلس الا علی الطیب و لا یأکل الا الطیب. زنبور عسل نمیخوره مگر پاکیزه ها را. و لا یخرج منه الا الطیب. و از زنبور عسل خارج نمیشه مگر چی؟ پاکیزه ای که فیه شفاء للناس. مثل المؤمن مثل النحله، مؤمن هر جا با هر کسی نمی نشیند، هر سخنی را نمی شنود، هر تغذیه ای رو نمی پذیرد و سخن نمی گوید مگر طیب و پاکیزه. این آیه شریفه سوره مبارکه نور رو، من اون احتمال دوم تفسیری رو همچین دلچسب میبینم درش که الطیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. این آیه شریفه رو پاکان از آن پاکانند خبیث ها از آن خبیث ها هستن، یه صیغه مؤنث میاد یه صیغه مذکر میاد، بعد اون مفسران هم میگن، خود منم در تفسیر آیه 26 سوره مبارکه نور رو گفتم که این آیه به قاعده سنخیت اشاره میکند که نوعا تو دنیا نمیگیم همیشه اینطور میشه، اما نوعا این چنینه که در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. نوعا انسان ها دنبال همسنخ خودشون میگردن، الطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین، و بالاخره اون وجه سنخیت رو پیدا میکنن و با هم جفت میشن تو دنیا. اما یه معنای دیگه وجود داره که مربوط به بحث ماست، الطیبات للطیبین، طیبات صفت کلماته، کلمات طیب از آن زبانهای طیب و انسانهای طیب، و کلمات خبیث از آن انسانهای خبیث. مؤمن بر زبان او لغو جاری نمیشه، ناسزا فحاشی سب نمی کند. یا رسول الله این جماعت شروع کردن به ناسزا چه بکنیم؟ فرمود به خدا قسم که ما بوئست و سبابا، خداوند من رو به سب مبعوث نکرده است، لذا ناسزا در کار من دیده نمی شود. یه داخل پرانتز برم خدمت دوستان، یه وقتی خدمت عرض میکردم چون میدونم تو ذهن بعضیاتون میاد، مبادا گمان کنید که لعن از مقوله سب است، خیر، لعن فعل الهی است. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، این ظالمان کسانی هستند که خدا آنان را لعنت می کند و لعن کنندگان از بندگان او آنان را لعنت می کنند. در بعضی آزاد و یلعنهم الناس اجمعون در بعضی از آیات داریم که خداوند لعن رو بر زبان همه انسان ها قرار می دهد. اولین ملعون در آفرینش الهی کی بود؟ شیطان. ان علیک اللعنه الى یوم الدین، تا قیام قیامت لعنت بر تو شیطان خواهد بود، و اولین لعن کننده حضرت پروردگار و خداوند سبحان. چه فرقی بین لعن و سب وجود داره؟ سب یعنی فحش، یعنی ناسزا، یعنی کلام زشت رکیک. اما لعن در لغت لعنه ای بعده، ملعون یعنی دور، دور از چه؟ رحمت الهی. وقتی شما میگید الا لعنت الله علی الظالمین، یعنی خدایا ظالمان رو از رحمت خود دور گردان. وقتی میگید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آخر تاب ان لهم علی ذلک، میگید خدایا احکم بالعدل، به عدالتت رفتار کن و ظالمان بر خاندان پیامبر رو از رحمت خودت دور گردان. نه ناسزاییست، نه کلام زشتیست، بلکه سنت الهیست که بر زبان اجرای عدالت رو از خداوند طلب میکنیم با این ترکیب و این عباراتی که خود خدا در قرآن آموزش میدهد و پیامبران الهی چنین. اما سب نه، ما به هیچ قیمت، حتی ولا تسب الذین کفروا، ما به کافران هم حق ناسزاگویی و سبگویی جان برادر نداریم. این لغوه. والذین هم عن اللغو معرضون. معنای دوم رو مشاهده فرمودید که اون سطح بالای لغو، و در این حال این آیه با این معنا ارتباط با الذین هم فی صلاتهم خاشعون هم داره که الان عرض کردم که در میان صلات پیامبر یا قرآن پیامبر اینها عمل می کردن، اما دستور رسول خدا این بود که شما مقابله نکنید. وقتی اینها ناسزا میگن و چنین رفتار میکنن، شما مداخله نکنید، مقابله نکنید، با متانت و آرامش خودتون به ازامر رو به لغو مر رو کراما. این ویژگی دوم. سومین ویژگی، والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنان اهل فلاح و رستگاری و سعادت، یک، در صلات خیش فروتن و خاشع و نماز اون کبر و غرور رو از جان و وجودشون به در برده است و جان رو تسلیم حضرت جانان. دو، اینها لغو تو وجودشون، عقیدهشون، گفتارشون و رفتارشون نیست. زندگی اینها هدفدار، رفتارشون، اعمالشون سودمند، مفید، فائده، با غرض و غلایی. و الذین هم عن اللغو معرضون، و اینها در این حال کلمات زشت، ناروا و ناسزا هرگز بر زبانشون جاری نخواهد شد. حتی اجازه بفرمایید بگم این رو عزیزان، ببینید گاهی میگیم شوخی کردم، یه کلمه ای رو کسی میگه بعد میگه به دل نگیری شوخی کردم. امیرالمومنین فرمود نه اینجا بلکه در تمام موارد. نمی چشد انسانی طعم ایمان را. امیرالمومنین فرمود سخن صادق امیرالمومنین است. نمی چشد انسانی طعم ایمان را حتی یترک الکذب جده و عزله، تا زمانی که دروغ رو کنار بگذارد، چه دروغ جدی رو چه دروغ شوخی رو. یه چیزی میگه بچه ها تکون میگه شوخی کردم، دروغ گفتم، شوخی کردم، بخندیم.
اگر کلام زشتی بگوییم میخواد که چهار نفر دور هم جمع شدن بخندن. با چی؟ با یه کلام زشت ناروا. بعد میگید یه جوک گفتم، مثلا فرقی نمی کنه عزیزم.
لقب لقب هست، سخن زشت زشت است. چه به جد بگوییم، چه به شوخی بگوییم، چه به قصد بگوییم، یا بگیم گفتم. گاهی مشهدی های ما میگن یه حرف رو، میگن من بی معنی
یعنی همه معنی ها تو همین حرف هست و دیگه اینجا جایگاهی ندارد. والذین هم عن اللغو معرضون. سوم، والذین هم للزکات فاعلون.
مؤمنان کسانی هستند که برای زکات فاعلند. یه مقداری ترکیب این وصف قابل تأمل است و خود کلیت معنا. من اول دو واژه رو بگم به مقداری که امشب برسیم انشاءالله تکمیلش میکنم فردا شب خدمت دوستان. فالذین هم لزکات فاعلون، اینها نسبت به زکات فاعلند. اما یه مقدمه میخواد. میدانید یکی از برجسته ترین نامهای تاریخ تشیع و اسلام باید بگیم، به طور کلی شاید میشه گفت جزو 4-5 تا اعجوبه تاریخ اسلام بوده است، خواجه نصیر الملت و الدین، خواجه طوسی، نه شیخ طوسی، خواجه طوسی.
یه دو سه تا از دانشمندان طور تاریخ اسلام تندیسشون همین الان تو سوربن هست، دانشگاه سوربن فرانسه هست. یکیش خواجه طوسی است. سردیس او و تندیس او الان در مشاهیر دانشگاه سوربن نسب الان.
به این مرد میگن استاد البشر و عقل هادی عشر.
یعنی فلاسفه قائل به عقول عشرن، بعد میگن این خواجه عقل 11 خلقته. یعنی یه مقام عجیبی برای خواجه قائلن.
و مصداق واقعی علامه جامع معقول و منقول خواجه طوسی. واقعا عجیب بود، انسان متعجب میشه از یه چنین انسانی با این جامعیت فکری در همه علوم عصر و زمان خودش ممتاز.
دیگه شما یه رصدخانه مراغه خواجه طوسی رو میشنوید، یه فقیه جامع اصولی، ادیب شاعر اخلاقی، مهندس توانمند، میبینید استاد اول نجوم در عصر و زمان خودش و اوغاز در علوم تجربی، در علوم ریاضی و غیره، که دیگه کتاباش هنوز هم قابل تأمل و بررسی است و کار میکنن بعضی ها رو تعریفات خواجه. ایشان یه جمله عجیبی دارد، میگه به نظر من خواجه طوسی 124,000 پیامبر آمدند، 104 کتاب آسمانی نازل شد. اگر تمام تعالیم پیامبران رو اساره به خلاصه کنیم و تمام 104 کتاب آسمانی رو فشرده و اساره کنیم میشه دو کلمه. این عین جمله خواجه طوسی است، میشه یک التعظیم لامر الله، دو و شفقت علی خلق الله. پیامبران الهی آمدن همشون، تمام انبیا، اولوالعزم و غیر اولوالعزمشون، کتاب‌های آسمانی، تورات و انجیل و قرآن و زبور و غیره آمد، همه اومدن یک خدا را به انسان بشناسانند و عظمت و جلال الهی و راه ارتباط بین آدمی و حضرت حق رو استوار و همراه کنند و تهذیب کنند و پاکیزه کنند از خرافه و نقص و کجروی و دست آدمیان رو به درستی در دست ذات حق بگذارند. این یک هدف اول پیامبران. دو، هدف دوم انبیاء الهی این بود که دلهای انسانها رو به هم نزدیک کنند، انسانها رو با هم مرتبط کنند و یه اجتماع واحد درست کنند و رابطه بین انسانها رو اصلاح، پاکیزه و منظم آموزش بدن. و واقعا همین است. یعنی مجموعه تعالیم پیامبر اسلام رو هم که بررسی کنید، مجموعه تعالیم قرآن رو هم که بررسی کنید، ابتداءً همین دوتاست، بعد زیر مجموعه‌ای داره که عرض می‌کنم منظرم بارکتون.
با این جمله خواجه طوسی که نگاه میکنیم قد افلح المؤمنون رو، اولین ویژگی شد همانی که خواجه میگوید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی بود ارتباط با خدا. بعد والذین هم عن اللغو معرضون، اینو ملحق کنیم به اولی یا بیایم والذین هم للزکات فاعلون که میشه اون بود دوم فرمایش خواجه. یعنی اینجا بحث زکات، پرداخت زکات اگر معنای زکات باشه که الان میگم، در ارتباط با کیست؟ خلق. لذا در آیات دیگر هم میبینید یقیمون از سنا یوتون از زکا، دستی به جام باده و دستی به زلف یا رخصی چنین میانه میدانم آرزوست. یه سو خدا یه سو خلق، این ارتباط با دوبال کامل انسان رو به تکامل میرساند و انسانیت انسان رو شکوفا میکند. والذین هم للزکات فاعلون، این بعد دومی است. حالا اون قسمت وسطی رو میگم خدمتتون. بعد دوم رو خداوند وصف سوم به این بعد اشاره میکنند، یعنی به ساحت ارتباطی انسان با انسان ها. اما والذین هم للزکات فاعلون چه بعدی عزیزان من؟ در رابطه با انسان ها اون فصل مشترکی که از همه مشکلتر و دشوارتره و سرمنشأ منازعات، اختلافات، کشمکش ها میشه، فصل مشترک مالیست، اقتصادیست. بیش از نیم فراتر پرونده هایی که در دادگستری های ماست موضوعش چیه؟ مشکلات مالی و اقتصادیست. مشکلات مالیست که بین انسان ها او میکشید و من میکشیدم. منازعات منازعات مالیست و بالاخره هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند، اینها عدم رضایت به حق حقوق مادی و اقتصادی است که سرمنشأ اختلاف میشه. لذا خداوند در بعد ارتباط با خلق، در بعد ارتباط با خود صلات رو گفت که بالاترین عالیترین الگو، در آیه نهم میرسیم انشالله. اما در ارتباط با خلق انگشت ذات حق بر چیست؟ به تعبیر ما بر مسئله ارتباط مالی بین انسان هاست. اجازه بدید من واژه رو خدمتون یه توضیح بدم بعد بپردازیم به این نکته. والذین هم للزکات فاعلون، در این آیه شریف هم من دو استفاده خواهم داشت، یعنی دو نگاه تفسیری به هر دو رو بهره میبریم. مؤمنان کسانی هستند برای زکات فاعل، کننده زکات، کننده زکات، انجام میدن زکات رو. خب کلمه زکات چیست؟ زکا یا زکی تزکیتن زکاتن، زکیه میره به باب تفعیل، دو تا مصدر داره، یه مصدرش تزکیه است یه مصدرش زکات است. زکا یا زکی تزکیتن و زکاتن، صلا یا صلی تسلیتن و صلاتن، همینطور که صلات مصدر دوم باب تفعیل از ماده صلیه، زکات مصدر دوم باب تفعیل است از ماده زکیه. خب این یه تزکیه داریم از این ماده، یه چی داریم؟ زکات داریم. تزکیه و زکات هیچ فرقی بین این دوتا نیست، یعنی کلمه تزکیه رو به کار ببرید با زکات به لحاظ لغوی یه معنا داره. معنای هر دو چیه؟ برگردیم ریشه رو نگاه کنیم. ریشه زکات و تزکیه زکافیه، زکیه. زکیه در لغت عرب دو معنا داره، یک تطهیر، دو رشد و نماف. وقتی که یه زراعتی رو دفع آفات نباتی میکنن، این مزرعه رو وقتی میبینن افسوس که این مزرعه رو آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، شروع میکنن ده این مزرعه رو پاکیزه میکنن، بعد میگن زکات زرع، میگن این مزرعه زکات شد، یعنی تطهیر شد، یعنی آفات رو چکار کردیم؟ این رو از بین بردیم. بعد از اینکه آفات از بین برده میشه، بعد این مزرعه چکار میکنه؟ شروع میکنه به رشد کردن، میگن زک از زر، رشد کرد. کلمه زکیه دو معنا داره، یکی طهارت و تطهیر است، دوم چی؟ رشد و نمو دادن. چقدر زیباست. امیرالمومنین یه وقتایی دلش میگرفت عزیزان، یه وقتایی که دلش خیلی میگرفت، کسی پیدا نمیکرد بعد از فاطمه که با او سخن بگوید، گر که خواهم چون علی آهی کنم، دیگه امیرالمومنین چاره ای نداره نی که سر رو درون چاه کند، چون علی سر را فرو چاهی کنم. اما گاهی این که در یه سطوحی میخواست یه مطالبی بگه بودند این یارانه با وفای ظرفیت دارش که اینها رو صدا میزد. حکمت 133 و 134 نهج البلاغه است. صدا زد امیر المومنین، زد به شانه کمیل گفت بیا. راه افتاد پشت سر امیر، رفتن بیابان از شهر خارج. به بیابان که رسید امیر یک آه سردی کشید، یه آهی از عمق دل کشید. و تنفس از سعدا، به تعبیر اون حکمت نهج البلاغه، آه عمیقی کشید، گفت یا کمیل، کمیل احفظ، حفظ کن هرچی بهت میگم، حفظ کن که به دیگران بگی. گفت چشم آقا. بعد فرمود بدان که ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها. کمیل این دلها ظرفه، خوش به حال اون دلی که ظرف بزرگتری داره. فخیرها اوآها، همه ما انسان ها وجودمون ظرف عزیزان، اما بعضی ظرف وجودمون کوچکتره، بعضی ظرف وجودمون بزرگتر است. امام فرمود ان هذه القلوب اویه فخیرها اوآها. کمیل الناس و ثلاثه، مردم و جامعه رو میتونی سه گروه تقسیم کنی: عالمون ربانی، عالمان و فرهیختگانی که ربانی هن، برا خدا میگن، انسانها رو به خدا نزدیک میکنن، نه برا منافع خودشون، نه برا نامشون، نه برا نامشون که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند. مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. یک، عالم ربانی. دو، متعلمان علی سبیل نجات، کسانی متعلمانی که زانو میزنن با کمال خشوع و تواضع از عالمان و استادان میآموزند و در مسیر آموختنن اطلب العلم من المهد الی الله. چنین گفت پیغمبر راستگوی، ز گهواره تا گور دانش بجوی. این گروه دوم. اما کمیل گروه سوم، همه جون رعا، قبارهای پراکنده، اتباع و کل نائق، یمیلون مع کل ریح، هر صدایی بشنوند دنبالش میگیرن، امروز دنبال اینم، فردا دنبال اون، هر طرف باد بیاد همون طرف چارشاخ میزنن. لم یستزی او، اینها به نور علمی نمیرسند، به جایی تکیه نمی کنند، حیارا سکارا، سرگردان و متحیر. خیلی عجیب. بعد امام به ریشه اشاره میکنن. میدونین دوستان عزیز جوان من به کجا میرسد؟ نوجوان من به اون موضوع انشای قدیبی میرسه که هنوز خیلی ها توش موندن و قبولش ندارن. علم بهتر است یا ثروت؟ امیرالمومنین موضوع اون شب تنهایی با کمیل رو تو این قرار داد که کمیل علم بهتره یا ثروت. شروع کردن به توضیح دادن 6 تا فرق بین علم و ثروت. امیرالمومنین اونجا در دل شب به کمیل گفتن، بعد یه اسراری رو گفتن، بعد یه اشاراتی کردن به آخر الزمان، اشاره کردن به وجود حجت غائب تو همین حکمت، بعدم زدن به شانه کمیل گفتن دیگه برو بسه، یعنی ظرف تو پر شد، ان شئت فانصرف، میخوای بری برو کمیل. بعد اونجا این بود، مرادم اینو میخواستم بگم، گفتم ببین یکی از فرقهایی که بین مال و علم وجود داره این که تو مال را باید حفظش کنی و نگهبانی از مالت بدی، گاوصندوق میخواد، نگهبان میخواد، همه چی میخواد، اما علم تو را حفظ میکند. خیلی فرقه. گفتن کمیل بدین المال و تنقص و حل نفقه، انفاق و نفقه وقتی هزینه میکنی از مال چی میشه؟ کم میشه، این نقصان پیدا میکنه. چک مینویسید، خب آقا از صفرای حسابتون باید چیکار کنید؟ کم کنید قربان شما. اما فرمودن العلم، دقت کنید، العلم یزکو علل انفاق. اما از علم وقتی انفاق میکنی یزکو، یزکو یعنی چی؟ یعنی ینمو، یعنی رشد پیدا میکنه. یه تنوعی بگم خدمتتون عیب نداره، یه بزرگواری بودن از علمای جلیل القدر، مرحوم زابلقاسم کلانتر، از شاگردان شیخ اعظم خاتم الفقهاء و الاصولیین شیخ مرتضی انصاری در نجف. دیگه دوران تحصیلش تمام شد و خب فکر میکرد که بالاخره مجتهدیست و باید بیاد خیر مردم برسانه. دیگه اجازه گرفت از مرحوم شیخ که بیاد ایران. رفت برای خداحافظی، گفت مایلم که یک نصیحت این لحظه آخر به من بفرمایید، الان که میخوام برم ایران به من این نصیحتی بکنید. فرمودن که میرزا ابوالقاسم سه نکته بهت میگم. یک کار رو اگر توانستی برای خدا انجام بدی انجام بده و الا انجام نده. یک کار رو اگر برای خدا بود یا برای خلق بود تو انجام نده. یک کار رو هم اگر برای خدا بود یا برای خلق بود حتما انجام بده. ماند که چی میخوان جناب استاد بهش بگن؟ گفتن هم اون کاری که فقط برای خدا باید انجام بدی صلات الجماعه، امام جماعت شدن. اگر نیتت قربیست برای خداست برو جلو مردم واسدا و الا نه، واسطه بین خلق و خدا نشو. از امامت همین بود مقصود، پشت در خلق و روی در معبود. اگه میتونی این کارو بکنی بکن و الا نکن. دو، اون کاری که گفتم اصلا انجام نده، نه برای خدا نه برای خلق، قضاوت. قاضی نشو، تو توان قاضی شدن نداری. این کار کار سختی است. من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. کسی که قاضی میشه بدون کار داره خودش رو گردنش رو میبرد. قاضی با چی سر و کار داره؟ همیشه با بزهات، جرائم و چهره سیاه جامعه. و این مرگ تدریجی است. این استاد دیگه شاگردش رو اینطور تشخیص داد، گفت نکن. اما اونی که چه برای رضای خدا شد، چه برای ریا شد، چه برای خلق شد انجام بده، تدریس، درس گفتن، درس گفتن، کار علمی کردن. به دلیل اینکه تو تا کار علمی نکنی علمت رشد پیدا نمیکنه. از این چاه آب برمیداری آبدهیش میاد بالا و الا فایده نداره. علم با انفاق چی میشه؟ رشد پیدا میکنه. مال با انفاق کاهش پیدا میکنه. پس زکای از کو به معنای رشد. زکات را که زکات میگویند به معنای رشد است. تزکیه را که تزکیه میگن به معنای رشد است. خود آیه قرآن سوره مبارکه توبه آیه 103، پیامبر خذ من اموالهم صدقه، بگیر این صدقه را از مال امت. بعد اگر ازشون بگیری تطهرهم و تزکیهم، تطهیرشون میکنی و رشدشون میدی. بعد ان صلاتک سکنون لهم، بعدم صل علیهم، دعاشون کن که دعای تو آرامش بهشون میده. خب پس تا اینجا این شد. والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنان ویژگیشون اینه که اینها به جا آورنده زکاتن. اینجا یه پیچ تفسیری داره، یه پیچ ادبی داره که فعل و فاعل بودن به زکات تعلق میگیرد به لفظ زکات یا نه. میشه کسی بگیم زکات را فعل کرد یا زکات را اردا میکنن، پرداخت میکنن، ایتاء زکاته. اینو میگذارم برای فردا شب که ذهنتون انشالله شاداب. فقط یه جمله رو میگم عرضم رو تمام میکنم امشب. معذرم بارکتون عزیزان من. اینجا میفرمایید که والذین هم للزکات فاعلون. در آیات دیگه میخوانید یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة. اما کلیتر و جامعترش تو قرآن در اوصاف و حال و وصف مؤمنان خداوند سبحان با چه واژه‌ای مطرح میکند؟ در کنار ارتباط با خود و ذات خودش، بعد ارتباط مالی با خلق با چه واژه‌ای بیشتر تو قرآن میاد؟ و مما رزقناهم ينفقون، انفاق، انفاق، انفاق. از ویژگی‌های مؤمنان، عباد الرحمن، متقین، اینی که اینها منفقند. انفاق به گردش آوردن، آوردن مال، هزینه کردن، ضد امساک، ممسک، منفق. از ویژگی های مؤمن اینه که منفقند. انفاق رو خداوند سرلوحه کار اهل ایمان قرار داده است. بعد فرمود و مم ما رزقناهم، یعنی حد و اندازه و مقدار ابدا. آقا بنده معلم، یه سرمایه‌دار کارخانه دار، یه پاکبان و رفتگر شهرمون، همه انسان‌ها زیر مجموعه مما رزقناهم ينفقون هستند. هیچ کی استثنا نمیشه. هیچ کی استثنا نمیشه. و مما، این مما یعنی چی؟ یعنی یک ریال یا میلیارد. و مما رزقناهم ينفقون. باید فرهنگ انفاق و خوی انفاق بیاد تو وجود. عرض کردم یه جمله بگم تمام کنم عرضم رو. به سه دلیل. به سه دلیل. یک، خیلی مهم است عزیزان. این جمله‌ای که همتون، این محاسن سفید هامون هزاران بار تو عمرتون این جمله رو گفتید، هم سر تکان دادید، گفتید حب الدنیا
رأس کل خطیعت. درست گفتید.
محبت به دنیا یعنی محبت همون دنیایی که صبح میگفتم دنیای سومیه. محبت به مال و مال دنیا ریشه همه خطاها میشه. تمام جنایاتی که امروز در دنیا است پشتوانش چیه؟ مسائل مالی است. همه جنگ ها، همه خونریزی ها، همه ترور ها، همه جنایت ها امروز در دنیای امروز ما، همه اردوکشی ها ریشش هم مسائل مالی است. هم برای ماله، برای چیز دیگه نیست. المال و مادت و شهوات، مال ریشه و برانگیزاننده شهوات در وجود انسان است. دقت دارید؟ طرحی که اسلام میده در کنار صلات و در کنار ارتباط با خداوند سبحان، خداوند میخواد یک کاری بکنه که انسانها آزاد بشن از این بند، از این مفسده. و راهش چیه؟ تمرین انفاق. اینی که زنجیر رو باز کنن از دست و پاشون و از مال و دسترنج و سرمایه خودشون تقدیم کنند به اون کسانی و در اون مسیری که خداوند میگوید و به دیگر انسانها. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه رهایی عرفانی، یعنی اثر عرفانی انفاقه. انفاق انسان رو سرخوش میکنه، رها میکنه. گاه شما یه چیزی رو که به دیگری میدید میخورانید تا اون که خودت بخوری واقعا احساس لذت بیشتری بهتون داره. این حال خوش عرفانی است که خدا در انفاق به انسان میده. پس یک، علت اصرار بر انفاق، بند بکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. رهایی انسان است. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. این میوه وقتی نرسیده میکنن از درخت؟ نه، باید رسیده بشه تا وقتی کندنش بشه. انسان باید بپزه برسه، بعد جدا میشه از دنیا، تعلقش کنده میشه و وابستگیش جدا میشه، اون حس عرفانی خوش تو وجودش میاد. دو، ریشه حقده ها، چینه ها و منازعات اجتماعی بخشش چیست؟ این مسائل مالی است که بین انسان ها وجود دارد. با انفاق و تمرین انفاق انسان ها چینه ها، بغض ها رو از دل هم بیرون میکنند، جدا میکنن و بیرون میکنن. سوم، از راهکارهایی که توازن اجتماعی در راستای عدالت اجتماعی ایجاد میکنه و فاصله طبقاتی رو کم میکنه، که این فاصله هاست که فجایع از دل اون بیرون میاد، در جوامع بشری قاعده و دستورالعمل انفاق است که فاصله ها رو کم میکنن. یعنی یه فائده عرفانی دارد، یه فائده اخلاقی دارد، یه فائده اجتماعی داره. والذین هم للزکات فاعلون. حالا این زکات چیه؟ شما وقتی زکات میشنوید یاد چی میفتید؟ یاد گندم و جو و خرما و کشمش و گاو و گوسفند و شتر، طلا نقره تو شرایط خاص. این همونه؟ خیر جان برادر، این نیست. زکات قرآن، زکات فقیهان در توضیح المسائل نیست. اونه که فقها تو توضیح المسائل بهش میگن زکات، تو قرآن اسم دیگه ای داره. انشاءالله فردا شب خدمتون هم این زکات قرآنی رو میگم و هم اون معنای دومش رو در این ویژگی بعدی بررسی خواهیم کرد. پروردگارا با آبروی قرآن دلهامون رو به حقایق ناب به کلام خودت عارف آشنا بگردان. توفیق عمل به مضامین نورانی کلامت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. پروردگارا این فریادهایی که در این کشور اسلامی امروز شنیده شد بر سر مستکبران عالم، پروردگارا بنیاد دشمنان این مملکت رو، دشمنان این مردم رو و دشمنان اسلام رو از روی زمین برکن، شر و شرارتش رو به سوی خودشون برگردان. امیرالمؤمنین وارد خانه شد. فاطمه جان بسم الله یه چیزی بیارید بخوریم. سر رو پایین انداختن زهرای مرضیه، فرمودن سه روز است یا اول حسن در خانه قوت کافی برای حسنه نداشتیم. اوضاع مدینه حاد، سخت. امیر فرمودن فاطمه جان چرا به من نگفتی؟ خب چیزی نگفتی به من. فرمود یا اول حسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفس کما لا تقدر علی. من از خدا خجالت میکشم شوهرم که از تو چیزی بخوام که تو توان انجام دادنشو نداری. من چی بخوام از تو؟ همسر بزرگوارم من که میدونم شرایط تو چیست. امیرالمومنین سر رو انداخت پایین، از خونه زد بیرون، رفت یکی از رفقا رو پیدا کرد، یک دینار ازش قرض گرفت، دوان دوان به سوی بازار که چیزی بخرند و بیارن خونه. همینطور که میرفتن دیدن کس داره میاد از جلو تلو تلو میخورد از ناراحتی، نگاه کردن نزدیک شد، دیدن مقداد اسوده. گفتن مقداد چه حالی داری؟ گفت علی چیزی نگو که از خجالت زن و بچه‌م از خونم زدم بیرون. الان امیرالمومنین فهمید دیگه نه، اینجا جای این حرفا نیست. سریعا دینار رو داد، گفت مقداد تو سزاوارتری به من، اما روی برگشتن به خانه دیگه علی ندارد. رفت مستقیم مسجد، نماز رو با پیامبر خواند، ظهر و عصر خوند، مغرب خواند، عشا خواند. پیامبر اومدن بیان بیرون از مسجد، با پا زدن به زانوی امیرالمومنین گفتن بیا علی جان. اومد بیرون مسجد علی، فرمودن علی امشب میخوام عشا و شام رو بیام میهمان تو باشم. امیرالمومنین سکوتی کرد، چی بگه؟ بگه ماجرای ما این است. از اون طرف هم میداند که نمیتونه به پیامبر که بگه نه، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بفرمایید یا رسول الله. با هم شانه به شانه آمدن وارد منزل شدن. تا که وارد منزل شدن بو کرد امیرالمومنین، دید یه بوی غذایی میاد که تا به حال نشنیده تو خونه این بو رو، تا به حال این بو رو استشمام نکرده. سفره رو انداخت زهرای مرضیه، پیامبر امیرالمومنین حسنین نشستن. غذاها یا لالعجب چیه؟ نمیدانیم این غذاها چیست. امیرالمومنین نگاهی به این سفره، نگاهی به زهرا کرد، پیامبر زدن به شانه امیرالمومنین، فرمودن علی جان این گونه نگاه نکن، میدانی این چیست؟ این ماجرا همان است که هنگامی که زکریا وارد بر مریم میشد، هر زمان که هنگام غذا می آمد میدید غذا و خوان گسترده غذا پیش روی مریم است. یا مریم و انا لک هازا، از کجاست؟ میگفت این طعامی است که خداوند برای من فرستاده است، باید تغذیه من از اون جنس باشد. این علی جان درهمی که دیناری که تو دادی و رفتاری که دخترم فاطمه انجام داد مستوجب این شد که خداوند شما رو مانند مریم بر خوان گسترده احسان خودش میهمان بگرداند. و شکر خدا را که من نمردم و دیدم از دخترم فاطمه آنچه زکریا از مریم دید. این جمله پایانی پیامبر. بالاخره و مما رزقناهم ينفقون، انسان رو بر سفره خدا هم میهمان میکنند. این چنین حالا این شبها در این خانه‌ای که جبرئیل طعام میآورد و سفره میگستراند چه خبر بوده است عزیزان؟ قبل از اون چه خبر بوده است؟ آیا سزاوار بود این خانه ای که در اون جبرئیل سفره می افکند؟ از درب این خانه زبانه های آتش برخواسته شود و بانوی خانه فریاد بزنه یا فزتو خزینی فزمه رو دریاب، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.